أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. نظر مرحوم آخوند خراسانی را در باره تخطئه و تصویب عرض کردیم و امروز نظر مرحوم آیت الله خویی رو هم خدمت شما عرض کنیم. دیروز نظر مرحوم آیت الله سبزواری رو هم عرض کردیم و ببینیم که جمع بین نظرات چیست و آیا باید در این مورد چه نظریه‌ای رو داد که اشکالات بر اون وارد نشود. مرحوم آیت الله خویی در تقریراتی که مرحوم آیت الله صافی اصفهانی نوشتهاند در الهدایت و فی الاصول که در نرم افزار فقه هم آمده است، جلد چهارم صفحه 375 می فرمان که در عقلیات مطلقا هیچ گونه شک و تردید در ثبوت تخطئه نداریم، چون عقل یکی از ادله است در صورتی که نصی در منابع دینی نباشد. اما عقل تحت تأثیر عواملی قرار می‌گیرد و گاهی برخلاف واقع حکم می‌کند. لذا عامه و خاصه همه گفتند که در عقلیات ما قائل به تخطئه ایم. مثلا در جواز اجتماع امر و نهی یا در این که آیا مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم، یا در مباحث اشتقاقات، اشتقاق اصغر، اشتقاق اکبر، که در لغت بر اون استدلال می کنند، اینها گاهی ساخت و پرداخت عواملی است که این عوامل به خاطر نبودن یقین و علم به حکم و نبود نص، عقل انسان رو هدایت به سمتی می کند. یمکن هذه السمت اصاب الى الواقع و یمکن ان یخت. وقتی اینطور شد پس قائل به تخطئه ای. اما در نقلیات یعنی شرعیات، آیا قائل به تخطئه شویم یا قائل به تصویب شویم؟ ایشون می فرماد که اجمعت العدلیتو الى التخطئه، اجماع کردند علمای شیعه بر تخطئه، لذا استدلال بر تخطئه در لسان تشیع یا مستند بر این اجماع است یا مستند به روایاتی است که بعضی از علما این روایات رو در حد تواتر دانستند، یعنی گفتن ما قائل به تخطئه ایم به خاطر اجماع عدلیه، یا گفتن ما قائل به تخطئه ایم به خاطر تواتر روایات. ایشون می‌فرماد امکان دارد در بحث تواتر مبانی فرق بکنه، سلیقه ها فرق بکنه، یک کسی این روایات رو متواتر نداند، مستفیضه بداند، اما روایات اینه. چیه اون روایات؟ روایات دلالتش بر اینه که ان الله تبارک و تعالی له فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم به و الجاهل. روایات دلالت میکنه که برای خدای تبارک و تعالی در هر حکم شرعی که قائل است این حکم را قرار داده، چه برای عالم به این حکم چه برای جاهل به این حکم. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که آقا یه لوح محفوظی هست که خدا درباره مباحث شریعت حکمی را در او قرار داده، سوا اون کان المکلف عالمون به او جا. پس یه حکم واقعی تو لوح محفوظ وجود داره. خب وقتی ما میگیم یک حکم واقعی تو لوح محفوظ هست برای عالم و جاهل، وقتی مجتهد میاد اجتهاد میکنه فتوا میده، اما اصاب هذا الحکم الى حکم مکتوب فی اللوح المحفوظ، یا این حکم اصابت میکنه به اون حکم واقع در لوح محفوظ، و اما اخطأه، خطا میره تیر مجتهد. پس نگاه کنید ببینید این حکمی که مجتهد داده است امکان خطا داره. پس ما قائل به تصویب نمیتونیم بشیم. این نظر مرحوم آیت الله خویی است. بعد میفرماد که البته مرحوم آخوند خراسانی آمده در جاهای مختلف این نکته رو گفته که احکام الهی در مقام انشاء برای عالم و جاهل یکسان انشاء شده است و وقتی فعلیت پیدا میکنه حکمی، این فعلیت امکان دارد همون حکم فلوح المحفوظ فی مقام الانشاء باشد و یمکن که اون نباشد، در مقام فعلیت چیز دیگری آمده باشد. ولذا اگر شما قائل به سببیت حکم و فتوای مجتهد شدی، اینجا یمکن ان یکون من باب الاصابت و تصویب، که یادتونه مرحوم آخوند خراسانی فرمود گاهی بعضیا فتوای مجتهد رو قائل به موضوعیتش هستن، حجیتش رو از باب موضوعیتش قبول دارند. اگر فتوای مجتهد خودش موضوعیت داشته باشد، این قائل به تصویب باید بشه. اما اونا که از باب طریقیت حجت میدونن نمیتونه قائل به تصویب بشه، چون فتوای مجتهد رو میگن طریقان الان لوهل محفوظ فا اما اصاب او اخطأ. مرحوم آیت الله خویی میفرماد این حرف رو قبول ندارم، من مخالف این نظر مرحوم آخوند خراسانی هستم. این که اگه از باب موضوعیت شد اینجا قائل به تصویب بشم و اگر طریق شد قائل به تخطئه بشوم. خب نظر مرحوم آخوند خراسانی رو دیدید، نظر مرحوم سبزواری رو دیدید، نظر مرحوم آی خویی رو دیدید. در یک کلام همه علمای اسلام در عقلیات قائل به تخطئه شدند، علمای شیعه در نقلیات و احکام شرعی و فروع دین بل اجماع قائل به تخطئه شدن نیز. مرحوم آخوند خراسانی گفت اگر حجیت فتوا از باب سببیت باشد، یمکن ان یکون من باب تصویب. مرحوم آقای سبزواری فرمودند که لبه تیز حجمه رو بردن به سمت عامه، گفتن عام شیعه که معلومه هم در عقلیات هم در نقلیات قائل به تخته است، عامه هم که در نقلیات و شرعیات قائل به تصویبه، خلاف روایتی که قائل به صحت اون روایت هست در صحاح، خلاف اون نظر داده است. روایتی که در صحاح آورده اند پیامبر اکرم تصریح دارد که کسی که فتوا میده همونطور که اصابه همونطور هم ممکنه اخطأ. چطور عامه آمده ان قائل به تصویب شدن علل اطلاق؟ این هم نظر مرحوم آیت الله خویی است که امروز می‌فرماد اصلا کوتاه نمی‌آید، حتی مطلبی که مرحوم آخوند خراسانی فرموده اون رو هم کوتاه نمیاد، از باب سببیت قائل به تصویب بشه. عرض ما چیست؟ عرض ما اینجاست آقا، تصویب و تخطئه یعنی چه؟ تخطئه را معنا می کنید به این که قول نمیدیم این حکم حکم واقع باشه. تخطئه را اینجور معنا میکنید دیگه. اصلا نظرتون این نیست که بنابر علمای عدلیه و شیعه فتاوا همه برخلاف مسیر لوح محفوظ بره. هیچ کس نظری نداده. در مقام فعلیت چون جهل به حکم واقع دارم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این ظن خاص، این قاعده، این باب علمی به شما میگه حکم به حلیت بکنید. یمکن مطابق باشد حلیت این شیعی که شک داری با لوح محفوظ، یمکن که مطابقت نکنه. تخطئه یعنی این. تصویب یعنی چه؟ تصویب هم معناش اینه که آقا این فتفایی که این مجتهد داده خورد به حکم واقعی فلوهل محفوظ. آیا این معنای تصویب و تخطئه هست یا نیست؟ یعنی فرض یک حکمی در لوح محفوظ، دلیلش هم روایات مرحوم آیت الله خویی هم میگه تواتر الاخبار ودعا بعضهم تواتر الاخبار الا ان لهو، یعنی لله تبارک و تعالی، فی کل واقعت حکمن یشترک و فیه العالم و به و الجاهل. آیات قرآنم معید همین روایات اگر تواتر باشد مطابق با اینه، نباشدم آیات داره. هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا پیغمبر رو فرستاده تا اون حکم را و اون شریعت را برای مردم بگوید ولو قبلا جاهل بودن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینا همه حکایت میکنه که خدای تبارک و تعالی احکام رو به عنوان احکام موضوعات شرعی مورد نظرش بیان کرده. کار نبی اینه که اون احکام رو منتقل کنه تو زندگی مردم.
بله؟
چرا امروز رفتی حاجی پشت ستون؟ پاشو بیا جلو، پاشو بیا ها، چهره نورانی تو ببینم. نه نه یه کم دیر من رفتم پشت پسم. خب بگو حالا.
پیغمبر اکرم
می‌فرمایند
که کارشی بوده که انتقام در
خانه من خب. آخه میگی پیامبر هم نبی بوده هم امام.
نه ما میگیم پیغمبر خدا
شاره
و پیغمبر هم شاره. امام اختلافی
اصلا یعنی حالا بالاخره هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات. کار پیغمبر هم که اونا رو منتقل کنه به اینجا کار سختی هم هست. فکر نکنید آسونه. پیغمبر با اون عظمت و چله نشینیاش امیرالمومنین میگه هر وقت جبرائیل میمد آیات و احکام و شریعت و دستورات رو منتقل کنه به پیغمبر، پیغمبر تب و لرز میکرد که من مینشستم رو زمین سر پیامبر رو میگرفتم تو دامنم. دیدی وقتی یک کسی شروع میکنه به لرزیدن بغلش میکنی، محکم میگیریش، کنترلش میکنی. روایت از امیرالمومنین یعنی کارم کار آسانی نبوده. چرا؟ برای اینکه از اون عالم بالا میخواد دستوری بیاد برای نبی خدا از عرش به فرش. چرا موسی وقتی اون نور رو دید حالش دگرگون شد، از خود بی خود شد؟ آخه این فرشیه. بله همین نبی اگه این روحش در این جسم فرشی نبود این اتفاقات نمی افتاد. این تب و لرز و اینا به خاطر سفلی بودن و سافل بودن بدنه. در ریاضت های شرعی چیکار میکنن؟ مثلا همین مرتازین هندی روزی یه بادوم میخوره، آب کم میخوره، نون کم میخوره، میوه نمیخوره، داره چیکار میکنه؟ داره این بدنا ضعیف میکنه. چه ربطی بین بدن و روحه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، یه وقت روح رو، یه وقت یه آدمی رو میان با زنجیر آهنی میچسبونندش رو زمین، این نمیشه تکونش داد؟ نه. میتونه تکون بخوره؟ نه. یه وقت همین عالم، همین آدم ها با زنجیرای پلاستیکی میبندن، با تناب پلاستیکی، یه تکونی بالاخره به خودش میده، اینا کش میاد دیگه. یه وقت با یه چیزی میبندندش که پاره میکنه بلند میشه راه میفته. این جسم ما، این روح عرشی، آخه نفخت و فیه من روحی دیگه، درسته؟ روح از خداست و نفخت و فیه من روحی یعنی عرشیه. این رو آوردن به قلاب کشیدن، قلاب جسمی. مرتازین چیکار میکنن؟ این جسم ضعیف میکنن. نتیجه چی میشه؟ روح مسلط میشه. هرچه این جسم رو بهش برسی، روح رو به قلاب و زنجیر محکمی بستی. هرچه این جسم یعنی اعتنا به روح بکنی، آ جسم زیاد بهش نرسی، این جسم ضعیف میشه. شما فهم میکنین که تیول ارز چیه؟ تیول ارز جسم ضعیف میکنه. ممکنه بگید آقا نه روح قوی میکنه، باشه، ولی این روح مسلط میشه به جسم. همین مرحوم بهلول گفتن ثابت شده که این تیول ارزش، مثلا ساعت یک بعد از ظهر مثلا امروز تو قم بود، ساعت دو تو شیراز سخنرانی داشت. حالا وقتی می رفتی تو زندگیش، من باش یه مقدار معاشرت داشتم، وقتی می رفتی تو زندگیش می دیدی که اصلا به جسمش نمی رسه، روح سوار بر این بدن. بیشتر در مواقعی که خربوزه بود دندون درست حسابی هم نداشت، آب خربوزه میکن. حالا ما که نه، ما شما که نه، اونا که میتونن گوشت خیلی بخرن توپا میبندن توش. میگفت صبحان اونا کباب میخورن. گفتم خب این بدن مسلط بر این روح میشه. خب این مشکل پیدا میکنه. بنابراین اون چه که باید عرض کرد این هست که ما احکام وجود داره در لوح محفوظ، یه وقت به اون احکام میرسیم یه وقت نمیرسیم. در زمان معصوم که دسترسی به معصومه، مگر در حال تقیه، که در حال تقیه امام هست ولی حکم واقعی رو نمیتونه بگه، شما دسترسی دارید. در زمان غیر امام شما میرید در احکام شریعت میبینید نمیتونید بفهمید، میرید با ظواهر و با ظنون خاصه احکام رو استدلال میکنه. ممکنه یه نکته ای از عزیزان مطرح بکنه، بگید آقای شما میگی زمان معصوم، یعنی واقعا در زمان معصوم اصلا این ظواهر حجت نبوده؟ چرا؟ در زمان معصوم هم بوده. بله، بعض مواقع ائمه یک حرکاتی می زدن تا اون علم واقعی منکشف بشه برای مردم، و الا اون زمان هم ید حجت بود. اون زمان هم وقتی نماز چهار رکعتی رو تمام می کردی شک می کردی که آیا چهار رکعت خوندی یا سه رکعت خوندی، امام علیه السلام می فرمود بنا رو بر چهار بگذار. خب واقعا چهار رکعت خوندی؟ نه. اما اون چه که در زمان غیر معصوم هست در اون احکام اینه که ما احکامی که در نصوص ما نص به اون نشده است، یا به لحاظ تغییر زمان احتمال تغییر میدیم که دیگه استصحابم نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه موضوع عوض شده، اون حاکمیت نبی خداست، این حاکمیت بنی العباس، بنی مروان، پهلویه، نمیتونیم استصحاب بکنیم، میگه لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. عرض من اینه که آجان اگر تصویب را اینجور معنا کردی که در لوح محفوظ بر اساس روایات متواتر یه حکمی هست، نمیدونیم این حکم مجتهد خورد به اون یا نخورد، اگر اینجور شد میشه تخطئه. اگه یقین کرده که همه این احکام میخوره به لوح محفوظ میشه تصویب، چون این یقینی اصلا وجود نداره. نکته ایم که مرحوم آخوند خراسانی میفرماد تخصصاً و موضوعاً از تصویری که ما بیان کردیم اصلا خارجه. چی میگه مرحوم آخوند خراسانی؟ میفرماد اگر از باب سببیت فتوای مجتهد حجت شد این تصویره. یعنی چه این تصویره؟ تصویر به معنای ما گرفتید یا نه؟ معنای ما چی بود؟ بر اساس روایات تو لوح محفوظ یه حکمی هست للعالم و الجاهر فی مقام الانشاء. الان این مجتهد فتوا داد، خب نمیدونیم اصاب الی اون لوح محفوظ یا نه. شما میگه اگه فتوای خود مجتهد از باب سببیت حجت بود تصویبه، یعنی اصاب الی الواقع، این که از باب سببیت و موضوعیت نمیشه. از باب سببیت و موضوعیت کجاست؟ اونجا که ما اصلا بحث لوح محفوظ نداریم. میگیم مجتهد من حیث هو و فتواش موضوعیت داره. یعنی چه؟ یعنی اینکه خدا فرموده کسی که مجتهد شد فتواش به نظر من حجتون علیکم. این که معنای تصویب نیست. اینجا اصلا نمیتونه حرف تخته و تصویب بزنه. کجا حرف تخته و تصویب میشه زد؟ اونجایی که لوح محفوظ رو قبول داشته باشی و بگی هرچه این مجتهد گفت میخوره به لوح محفوظ و این رو احدی نگفتن، حتی اهل سنت هم که گفتن خلاف روایات صحیحشون هست. بنابراین نظر مرحوم آیت الله خویی درسته، نظر مرحوم آیت الله سبزواری درسته، نظر مرحوم آخوند خراسانی که در سببیت کوتاه اومد این با معنای اصطلاحی تسبیب و تخطئه اصلا سازگاری نداره. این یک مطلب. دوم این که مرحوم آیت الله عظمای سبزواری که تصویب رو چند نوع کردن، بعضی از انواع و معانی تصویبشون از معنای تصویب اصطلاحی خارجه، چون ایشونم فرمودن تصویب ممکنه که به سه نوع معنا بشه. این سه نوع رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون تخصصاً و موضوعاً از تصویب خارج بود. می‌فرمودن که یه نوعش اینه که لوح محفوظ هست فی مقام الانشاء، آقای مجتهد هم در مقام فعلیت، هر دو هم حجت، این که تصویب نشد. نوع دیگری که باز گفتن برای تصویب این بود که اصلا این حکم و احکام و فتاوای مجتهدین همش حجته، هیچ ربطی به خارج از مقام افتا و لوح محفوظ، اینم باز موضوعا و تخصصا از تصویب خارجه. آقا تصویب رو اینجوری معنا نکنید، الا این که برای توجیه تقسیم تصویب آیت الله سبزواری و بحث سببیت مرحوم آخوند خراسانی بگید تصویب به معنای اصابه الی لوح محفوظ و عدم اصابه نیست. تصویب یعنی این که خدا این حرفا به شخصی قبول داره، مثل همین لفظ تصویبی که امروز رائجه. چی میگن؟ میگن تو جلسه این قانون تصویب شد. قانون تصویب شد یعنی چه؟ یعنی پذیرفته شد. تصویب رو اگر به معنای پذیرفتن بگیری، بحث سببیت آخون سر جاش، تقسیم تصویب مرحوم سبزواری هم سر جاش. اما اگه تصویب رو تصویب و تخته اصطلاحی گرفتید، نه اون تقسیمات درسته نه بحث مرحوم آخوند خراسانی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.